بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 958، سه‌شنبه مورخ 1/8/97.
شک میکنه وضو داشته یا نه، یعنی مستمره، یعنی از اول طواف وضو داشته یا نه، همین دیگه. خب بله، این همه بحث همین است من که از ابتدا شک داره، لذا این شک ماره و بحث آخره، اونم لونی مثل همینه، ولی اصل بحث در حقیقت همونه که شک داره آیا برای این طواف وضو گرفته یا نگرفته. الان 5 شوتش تموم شده. نه دیگه، اونجا که اونجا مطمئن وضو باطل شده، یعنی محدثه الان، شک در حدثه. اون وظیفش اینه که دوتا، اگه قبل از نصف باشه یه وظیفه، بعد از نصف یه وظیفه. خب ما همین رو میگیم، اگه این اگه فتوای امام قیاس به این مورده که میشه قیاس دیگه، اون صورت علم به حدثه، این صورت شک در حدثه، میشه گفت مثل همه؟ اول کلام خب استصحاب که دو صورت پیدا کرد، دیروز گفتیم امام که از ظاهر کلامشون در تحریر اون همه صور اطلاق استفاده میشه. حالا امروز ببینیم که یه توجیهی برای حرف امام میتونیم داشته باشیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در شک در طهارت بود در اثناء طواف. صورت سوم این بود که حالت سابقه معلوم نیست و توارد حالتین است، صاحب جواهر فرمودند نسبت به اشواط سابقه اصالت و صحه جاری میشه، نسبت به اشواط لاحقه بره تحصیل طهارت کنه. مدرسه نجف مرحومای خویی به ایشون اشکال کردن که اصالت و صحه یعنی اجراء قاعده تجاوز نسبت به اجزاء سابقه در اینجا جا نداره، چون ترتیب شرط واقعی است. ما دیروز توضیح دادیم مرحومای خویی طبق انظار و مبانی خودشون باید مثل صاحب جواهر بفرماید و اشکال به صاحب جواهر معنا نداره. ایشان چنان چه در مسئله 315 از مناسکشون تصریح میکنن، جریان قاعده تجاوز رو در اثناء طواف قبول دارن، لذا نباید مثلا جواهر اشکال کنم. خب بعد از این که کلمات صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و آقای خویی اشاره شد، عرض ما این است که در این صورت از طرفی ما هم معتقدیم ادله قاعده تجاوز اختصاص به صلات نداره، شامل سایر اعمال هم می شود، لذا در این صورت قاعده تجاوز میگه ما مزامن التواف صحیح هست، نسبت به اشواط آینده علل قاعده وظیفه تحصیل طهارت است. نهایت دقت کنید اینجا یه مقدمه ای را عرض کنیم تا تفصیل حضرت امامم فی الجمله توجیه بشه. مقدمه این است که در آینده در جای خودش در بحث طواف خواهد آمد، دو عنوان بحث داریم که باید متعرض بشیم. یک، آیا خروج از مطاف مطلقا موجب فساد طواف میشه یا نه؟ به صرف خروج از مطاف ولو موالات به هم نخوره، آیا طواف باطله یا نه؟ از کلمات برخی از محققین از جمله مرحوم محقق داماد استفاده میشه خروج از مطاف مشکله داره. خب ما جای خودش بررسی میکنیم، میره قبول نداریم خروج از مطاف مشکله نداره. دقت کنید نکته دوم، نکته دوم، عنوان دوم این است که آیا موالات در اثناء طواف شرط صحت است یا شرط صحت نیست؟ برخی از فقها نظرشون این است موالات در اشواط طواف مطلقا شرط است، چه قبل از اکمال نصف چه بعد از اکمال نصف موالات شرط. و ولی بحثش خواهد آمد نسبت به نصف اول ممکن از ادله استفاده کنیم، موالات شرطه، اما در نیمه دوم طواف شرطیت موالات محل تأمل است، بلکه محل منع است. در نیمه دوم موالات شرط صحت نیست. خب این مقدمه که فی الجمله اشاره شد، حالا در ما نحن فی شک داره در اثناء طواف که آیا وضو گرفته یا نه، نسبت به اجزاء سابقه قاعده تجاوز جاری کرد، گفت انشاءالله درسته، کل ما شکت فی فمزهی کما هو، قاعده تجاوز، بگو انشاءالله درسته. نسبت به اجزاء لاحقه باید تحصیل طهارت کنه، شک در طهارت داره، قاعده تجاوزم نمیگه طاهری، میگه اجزاء سابقه درسته، حکم به طهارت نمی کنه. بلاغ حکم به طهارت ظاهری میکرد، اجزاء لاحقه را انجام میداد، حکم به طهارت نمی کنه قاعده تجاوز به جای خودش. خب اینجا حالا میخواد بره تحصیل طهارت کنه، دقت کنید، آنان که میگوین موالات مطلقا در اشواط طواف لازمه، چه شوط دوم باشه چه شوط هفتم باشه، علل قاعده بخواد از مطاف بره بیرون تحصیل طهارت کنه، بگیم موالات عرفیه به هم میخوره، ازا عمل میشه باطل. اما کسانی که میگوین موالات در نصف اول معتبره در طواف، نه در نیمه دوم، یا تعبیر حضرت امام اکمال شوط چهارم، اگر حضرت امام نظرشون این باشه، اینجا قول به تفصیلشون درسته. حضرت امام اینجوری بفرمایند، قبل از اکمال شوط چهارم ولو قاعده تجاوز میگه ما مضا من الطواف صحیح، ولی چون باید برای اشواط لاحقه بره بیرون تحصیل طهارت کنه، موالات به هم میخوره، لذا جای احتیاط هست که امام تو تحریر میگن احوط این است که بره وضو بگیره این رو تمام کنه بعدم اعاده کنه، چون موالات شرطیت داره ایجاد مشکل میکنه. نسبت به بعد از اکمال شوط چهارم امام بفرماید موالات شرط نیست، کما هو الحق، ما در جای خودش همینو میگیم، اگر موالات شرط نباشه، شک که در حدوث طهارت داره. قاعده تجاوز میگه ما مضا صحیحو، نسبت به اشواط آینده بره تحصیل طهارت کنه، موالات هم که شرط نیست، هر چقدر فاصله شد مشکل نداره، بیاد ما بقی اشواط طواف رو مد طهاره انجام بده. لذا این تفصیل حضرت امام با این نگاه، یعنی بگیم مسئله سوم تحریر دو تا قید داره، لو شک فی اثناء طواف، حالت سابقا معلوم نیست، چنانچه از مناسکشون این استفاده میشه، کسی نگاه کنه مناسکشون، اگه حالت سابقا معلوم باشه، تو را آخر دیروز گفتی حالت سابقا معلوم نیست، در این صورت اگر قبل از اکمال شوط چهارم است احتیاط به اتمام ثم اعاده است، بعد از شوط چهارم است به تحصیل طهارت کنه، بیاد سایر اشواط رو انجام بده. این نهایت توجیهی که برای این کلام حضرت امام در تحریر میشه ذکر کرد، که ما هم این مبنا را قبول داریم، موالات قبل نصف لازمه، بعد نصف لازم نیست، لذا حکم به این شکل میشه. البته اون احوت در صورت ما قبل نصفشون به نظر ما جا نداره، باید فتوا به بطلان داد، چون موالات فوت میشه. بله اگه کسی بتونه یه کاری بکنه تحصیل طهارت کنه، به موالاتم لطمه نزنه، چه شوط اول باشه، چه شوط دوم باشه، چه شوط هفتم باشه، اشکالی نداره، یه عرض کنم بطری آبی چیزی دستشه، همونجا در حالت شک همونجا میسته، بلافاصله وضو میگیره همونجا، اگه تونست موالات به هم نخورد اشکالی نداره، خروج از مطافم اگه موالات به هم نخوره مشکل نداره. خب اگه موالات از بعض، حالا اونجا میرسیم، توجه دارم اونجا میرسیم بهش، باز همونجا نه برفت و برگشتی توی کلمات امام هست. این غایت چیزیست که میشه کلمات امام رو توجیه کرد، یعنی اگه این توجیه نباشه اشکال وارده، که اصلا هیچ دلیل خاصی نداریم اینجا که شما بعد اکمال شوط و قبل از اکمال شوط و این تفصیل رو قائل میشید، و قیاسش هم به صورت علم به هدف قیاس مع الفارق است، لذا هیچ دلیلی بر این مسئله تحریر اگه این توجیه رو نداشته باشیم وارد نیست. یادتون دیروز گفتیم تازه همین توجیه هم محل تأمله، و تأملش هم همینه که محرز نیست که حضرت امام بعد از شوط چهارم موالات رو معتبر میدونن یا نه، ولی از ظواهر بعضی کلماتشون اعتبار موالات بند. این غایت رو اون چه میشه در این مسئله بیان کرد. ببند خب حالا ببینید اینجا میرسیم جای خودش. لذا الان تو مقدمه گفتیم دو تا عنوانه، یکی خروج از متافه، یکی موالات، این هر دو عنوان رو بحث میکنیم جای خودش. وقتی این مسئله اونجا، اونایی که میگن خروج از متاف مضره، اینجا اگر موالات عرفیه به هم نخوره هیچ مشکلی نداره. بعد ببینیم موالات عرفیه چیه، یکم هم اونجا توضیح میدیم، ولی کاره فقه و اینا نیست، ولی اشاره خواهیم کرد که موالات در طواف لعل با موالات در صلات و امثال اینا متفاوت عرفن. اینه بله، حالا اینه انشالله دیگه برسیم در جای خودش. خب ما که مناسک عربیشونه دیدیم، خب این که همین مسئله ما نهنفیه، مسئله 315. خب بله بله خب قبل از چیز خیلی خوب ایشون حالا معتمد ببینید چی میگه. نه اون نقض ما خب حالا ایبی نداره، ما مسئله برهانی ایشون رو اون چه ما از آقای خویی اشاره کردیم فقط این قسمت بود که شما که در معتمد به صاحب جواهر اشکال میگیرید میگید چرا اینجوری گفتید، خودتونم باید همینجوری بفرمایید. این تنها حرف بود، اما اینکه ایشون چی میگن چه کار میکنن دیگه وارد نشدیم. هست تو معتمد است که ایشون میگن چی، نتیجه شما همین میشه که تو مسئله 286 الان ما به قال این 286 به نظرم خوندید، اون 315 مناسک عربیشونم ببینید تا بعد ببینید که
جای قاعده تجاوز توی حالت توارد حالتین. خود صاحب جواهر هم تو حالتی بود که حالت سابقش محدث بود، یعنی داشت محدثه و شما توی توارد
حالتن جایی کشم
میشه؟
عبارت صاحب جواهر باز باید توجیه کرد که صورت توارد حالته اینه.
کان محدثم قبله؟
نه، حالا کان محدثم قبله بله دیدم عبارت ایشونه، ولی اگر کان محدثم قبله باشه اصلا این معنا نداره، چنانچه در صلاتم هم این معنا نداره اگه کان محدثم قبله باشه. لذا اونم باید توجیه کرد که مقصود توارد حالته اینه. اینجا عبارت ها دیدید اصلا امام که عبارتیست که واقعا اگر به ظاهر عبارت مناسک ایشون میگیریم احدی فتوا نداده در هر سه حال. اصلا بله روایت، حالا ما کار نداریم روایت، اونجا جای خودش، اونجا جای خودش بحث میکنیم، ولی مسلم یکی از ابرز مصادیق قاعده تجاوز توارد حالته این. این مسلم جایی هیچ تردیدی نیستش. خب دو تا عرض کنم فرع دیگه در این مسئله هست که اجازه بدید اگر عمر و توفیقی بود بعد از تعطیلات دهه آخر سفر این چند دقیقه رو یک نکته رو اشاره بکنیم به مناسبت پیش در آمده اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام و بحث رو تمام کنیم. خب با یه مقدمه این بحثی رو که میخوام سریع اشاره بکنم عرض کنم، از طرفی مکتب تشیع مکتب عقلانیت است، افراط و تفرید در این مکتب جا نداره. کسی که به روایات و بررسی کنه احکام وارده در مکتب و مذهب رو به این نتیجه میرسه. من جانب آخر و این سوال ممکنه در ذهنها ایجاد بشود که این مکتبی که افراط و تفرید درش راه نداره، این همه تأکید بر احیاء حادثه عاشورا و حادثه کربلا چرا؟ شما کل مناسبت های سال روایات رو مراجعه کنید، روز عرفه، روز نیمه شعبان، ماه رجب، لیالی قدر، جمعه صباحا و مساء، هر فضیلتی برای هر روزی شمرده شده است به خصوصیت اضافه میشه. و یستحب فیه زیارت الحسین علیه السلام، در کنار همه فضائل همه ایام میبینید یک مورد خودنمایی میکنه اونجا وجود داره، زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روایاتی رو مرحوم ابن قولوی در کتاب مهم و شریف کامل الزیاره مطرح میکنن، برخی از اون روایات رو آدم جرأت خوندنش رو نداره. حالا گاهی روایتی که میشه خوند، راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد انی حججت تسعت عشر حجه فدع الله ان یرزقنی تمام العشرین. آقا 19 بار حج رفتم، از خدا بخواه 20 تموم کنم، 20 حج برم. حضرت فرمودن هل زرت قبر الحسین علیه السلام؟ زیارت قبر ابو عبد الله رفتی؟ قال لا. قال ان زیارته خیر من 20 حجه. تو افتخار دین 28 بری، یه زیارت امام حسین از 28 چی که داری میگی دعا کن 20میش هم بشود ثوابش بیشتر. سوال، این مکتب عقلانیتی که افراط و تفرید درش راه نداره، این همه تأکید بر حادثه عاشورا و ذکر حادثه عاشورا و یاد حادثه عاشورا چرا؟ از جنبه های مختلف میشه پاسخ داد. یه جنبش اینه که اهل بیت عصمت و طهارت توجه به این معنا دارند که احیاء حادثه عاشورا، احیاء همه ارزش‌هایی است که پیامبر برای این ارزش‌ها مبعوث شده است. یعنی اگر حادثه عاشورا احیا بشود، روشی است که یه مغناطیسی است که هر انسان آزاده ای رو از هر نحله، از هر فکر، از هر اندیشه، از هر گرایشی به اخلاق اسلامی و اسلام واقعی راهنماییش میکنه. اینجا نمیخوام خیلی توی مسئله معطل بشم. شما ببینید این حادثه چه میکنه با دلها. یه وقت عرض کردم بولسلامه، شخصیت مسیحیه، عرض کنم اهل لبنان، صاحب ملحمت الغدیر، اواخر عمر مریض بودم، ملحمش و شعرها رو می نوشت. پسرش رشاد سلامه میگه یه شب صبح بود، رفتم تو بستر افتاده بود دیگه، رفتم دست زدم دیدم بالشش خیسه، یه ظرف آب میذاش رو سرش، اگه شب تشنه شد این آب رو برداره بیاشامه. فکر کردیم این آب رو میخواسته برداره، آب رو ریخته بالش تر شده. بعد دیدم آبم نیست، ظرف آبم نیست، گفتم بابا این بالش چرا تره؟ گفت دیشب در این ملحمه هم رسیدم به حادثه کربلا، حادثه کربلا رو میسرودم. این تر بودن بالش اشک چشم منه که بر حادثه عاشورای ابو عبدالله حسین گریستم. انا مسیحیون ابکانی الحسین، من مسیحیم که امام حسین منو به گریه در آورد. اون وقت ببینید همه خصوصیات که پیامبر اکرم براش مبعوث شده ان، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اگه بخواد احیا بشه با احیا حادثه عاشوراست. شما بین شیعه ببینید، یه وقت این بحث رو من تحلیل کردم، مختصر اشاره میکنم چون نکات مهمتری به مناسبت اربعین میخوام عرض بکنم. یه وقتی عرض کردم برای دوستان، شما ببینید یکی از بزرگترین حوادثی که در این قرون اخیره در منطقه اتفاق افتاد، وضعیت داعش و تسلط شیعه بر حاکمیت داعش بود. خب بنده عرض کردم که یک عقبه عظیم سلفیه داشتند، خلافت اسلامی امنیه تسنن بوده، آرزوی اهل سنت بوده. حدود 80 سال قبل، سال 1922، عرض کنم به حضور شما که رشید رضا در کتاب الامامت العظما او الخلافت الکبرا صفحه 78، بعد از اینکه تعلیم میکنه ما در ایجاد خلافت اسلامی در مدینه و کوفه و استانبول و کجا شکست خوردیم، در این عصر باید خلافت اسلامی رو در منطقه بین عربستان سعودی و منطقه آناتولی ایجاد کنیم، منطقه‌ای که ترک و کرد و عرب و عجم و شیعه و سنی است، خلافت اسلامی رو اونجا ایجاد کنیم، این خلافت از اونجا به همه دنیا گسترش پیدا کنه و اون منطقه منطقه‌ای نیست جز شهر موسل. این عقبه فکری بود که تکفیری ها خلافت اسلامی رو از موسل شروع کردن. همه پارامترهای مشروعیت این خلافت رو درست کرده بودن. در اون گفتگویی که ما با آس حسن نصر الله سید مقاومت داشتم، ایشون میگفت که فلانی علمای اهل سنت میان پیش ما میگن همه قواعد مشروعیت بیعت با خلافت داعش مستقره، شما به ما راه بدید که چطور بیعت نکنیم با این داعشی ها، و الا همه آموزهای فکری ما میگه باید بیعت کنید با داعش، خلافت اسلامیه. وقتی حاکمیت در موصل مشخص شد، از همه اقطار دنیا برای بیعت با اینا آمدن. استراتژیان‌های امریکایی که شورای امنیت ملی امریکا مطالب اونا رو مورد توجه قرار میده اعلام کردن سلطه بر داعش 25 الی 30 سال زمان میبره. چطور شد شیعه در عرض کمتر از 3 سال پرونده حاکمیت داعش رو در خاورمیانه بست؟ حاکمیت داعش در خاورمیانه تمام شد. یک خبرنگار انگلیسی وقتی میاد حادثه اربعین رو میبینه میگه من امروز فهمیدم پیروزی شیعه در منطقه بر داعش رهاورد توجه شیعه به حادثه عاشوراست. و درست میگه، خوب فهمیده. آنگاه حادثه اربعین این نمادی که امروز شیعه برای اربعین قائل هست، این حادثه میخواد بازتاب بده همه حادثه کربلا رو در دنیا. شما ببینید باز این جورج شکور استاد مسیحی دانشگاه لبنان یه وقتی یه قصیده ی راجع به امام حسین داره، من یادم میاد علامه ببالی بعضی از اشعارشو همینجا قصیدهش خوندم من که تحت تأثیر اربعینم یه قسمتی از این قصیده رو سرود، خیلی قصیده عجیبیه. حالا یا کربلا لدیک الخسر منتصر و النصر منهزم و العدل معیار فأین قبر یزید من یمش به غیر التراب و فوق الترب احجار. جورج شکور در یک مصاحبه استاد دانشگاه بیروت، یکی از ادبای بزرگ لبنانه، یه سری کتب درسی لبنان توسط او تدوین شده است. اولا ارادتش به امام حسین، میگه اگر عشق به امام حسین نشانه مسلمان بودن است، من اعلام میکنم که من مسلمانم. چه روزهای بسیاری رو با یاد و مرور حادثه عاشورا سپری کردم، چه شبهای زیادی از خواب بیدار شدم، آرزو کردم ای کاش در سال 61 هجری در دنیا بودم، همراه امام حسین به میدان کربلا میرفتم، تا جان داشتم در راه آرمانهای الهی امام حسین فداکاری میکردم. بعد عبارتش اینه، میگه راه پیمایی اربعین به تنهایی بار اطلاع رسانی میلیونی و بازسازی تصویر درست اسلام رو به دنیا به دوش میکشد. راه پیمایی اربعین به دلیل عظمت غیر قابل مثالی که در دنیا دارد، به عنوان بزرگترین، جالب توجهترین، بهترین، زیباترین اجتماع انسانی در طول تاریخ است. نماد انتقال حادثه عاشورا به همه دنیا حرکت راه پیمایی در اربعین برای احیای ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. تا یک برهه از زمان غربی ها، یعنی بیش از غربی ها، مثلث عبری عربی غربی تا برهه از زمان در مقابل این حرکت عظیم سکوت کرده بود. فکر میکردن با سکوت این حرکت به دنیا انتقال پیدا نمیکنه، ولی چنون این حرکت عظیم تأثیر خودش رو گذاشت. یکی از اساتید دانشگاه استکهلم در سوئد امسال چند ماه قبل من گفت، ماه رمضان، خودش به من گفت اونجا، گفت پیشنهادی از سوی چند تن از اساتید جامعه شناسی دانشگاه‌های اروپا و امریکا به دانشکده‌های جامعه شناسیشون شده است که حادثه راه پیمایی اربعین و کیفیت او به عنوان یک ماده درسی در دانشکده های جامعه شناسی اروپایی مورد تدریس قرار بگیرد. شما ببینید گاهی چقدر دقیق میان مقایسه میکنند. خبرنگار یکی از روزنامه های اروپایی است، میگه من میخوام یه مقایسه در حادثه اربعین بهتون بگم، حادثه اربعین شیعه. میگه در زلزله هایتی، کشور هایتی یه زلزله در نوردید این کشور رو چند سال قبل، برنامه قضایی سازمان ملل همه توان خودش رو گذاشت، از همه دنیا کمک جمع کرد، اعلام کرد 500,000 وعده قضایی ما به هایتی فرستادیم. ارتش امریکا، آژانس‌های عرض کنم که فدرال امریکا، به خاطر این که خیلی حیثیتی بود براشون، حالا منم تحلیل نمی کنم، خیلی حیثیتی بود، همه همتشون رو گذاشتن، با کمال افتخار تو دنیا اعلام کردن در عرض 5 ماه 9,000,000 وعده قضایی ما به هایتی فرستادیم. این خبرنگار روزنامه انگلیسی میگه شما بیایید این همه همت دنیا در مقابل این حادثه بیاید مقارنه کنید با اربعین شیعه. من حساب کردم در یک روز، چند سال قبل که زائرین کمتر از 20,000,000 نفر بودن، میگه در یک روز 50,000,000 وعده غذایی توسط مردم گرسنه‌ای که خودشون لقمه نان ندارن بخورن در حادثه اربعین بین مردم توزیع می شود. من حساب کردم در طول این مراسم 700,000,000 وعده غذایی بین مردم توزیع می شود. این رو مقارنه کنید با همت همه دنیا در زلزله هایتی که 9,500,000 وعده غذایی ظرف 5 ماه برای هایتی فرستادن. بعد میگه توان شیعه رو اینجا بشناسید. همه دنیا 9,500,000 وعده غذایی، شیعه در یک حادثه 10 روزه 700,000,000 وعده غذایی. و میگه تأمل کنید شیعه و فکر شیعه و حادثه اربعین. لذا واقعا اهمیت این حادثه، برخی ازشون تحلیل میکنن، میگن میخواید غربی ها آموزه های اسلام رو بشناسید، چرا به چند صد داعشی وحشی نگاه میکنید؟ بیایید ایثار، از جان گذشتگی، رأفت، رحمت، مساواتی که میلیون ها انسان در جریان اربعین از خودشون به نمایش میگذارن تماشا کنید. با ایناست که حادثه اربعین و این راه پیمایی بزرگ اربعین ویژگی بسیار زیادی داره و انسان به این حدیث خوب میرسه، حدیثی که ابن قولوید به سند خودش از امام زین العابدین از زینب کبرا سلام الله علیها نقل میکنه. دیگه سندم لازم نیست بررسی کنیم، وثوق به صدور این حدیث داریم. حدیث مفصلی است، حضرت زینب سلام الله علیها با آقا علی ابن الحسین میفرمایند و ینسبون لهذا الطف علما لقبر سید الشهدا لا يدرس اثره ولا يمحى رسمه ولا يجتهدن ائمه الكفر و اشیاء الضلال في محوه و تطمیسه فلا یزداد و اثره الا ظهورا و امره الا علوا. هرچه می کنن ائمه زلال و پیروان گمراهی که نام و یاد امام حسین و این پرچم رو محو کنن، لا یزداد و اثره الا ظهورا و امره الا علوا. این حادثه اربعین رو باید بزرگ داشت با این آثاری که دارن. پیشا پیش حادثه اربعین رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله درس ها اگر عمر و حیاتی بود یک شنبه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام خدمت دوستان هستیم. دوستانی هم که عازم این سفر هستند برای ما عقب مونده ها هم دعا کنند و انشاءالله یادشون باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.